ادامه بخش اول برنامه ها همینک همکارانم در خدمت شما خواهند بود با برنامه خانه و خانواده. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم.
خانه و خانواده. برای توشه زمستانت مهربانی، لبخند و آرامش آرزو میکنم. بگذار هدیه‌ام به تو همین آرزوهای ماندگار و روشن باشد. به نام پروردگار مهربان، خداوند عزیز جان، هموطنان محترم سلام. آخرین روز پاییز زیبا بر شما خوش و گوارا. صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. امیدوارم حالتون خوب باشه و در کنار خانواده عزیزتون روزگار خوبی داشته باشید. خوشبختی یعنی همین، داشتن یه خانواده گرم و صمیمی. خانواده درست همون نقطه‌ایه که به تو آرامش میده و برای تلاش و موفقیت آمادت میکنه. گاهی با یک کلام محبت آمیز، گاهی با یه عمل خیرخواهانه، گاهی هم با دم کردن چای یا پختن غذایی حمایتش رو به تو نشون میده. مهم اینه که تو ارزش همه اینا رو بدونی و به داشتن خانوادت افتخار کنی. خانواده بهترین هدیه یه که خدا میتونست به بنده هاش عطا بکنه. خانواده دقیقا همونیه که بیوقف حمایت و تشویقت میکنه تا سختی ها و بالا و پایینای زندگی رو به جون بخری و از پست مشکلات بر بیایی. خب امشب شب یلداست، آغاز زمستان. الهی که یه زمستون پربرکت رو شروع بکنیم و الهی تن همتون سلامت باشه، یلدای همگیتون مبارک باشه، شادی هاتون به بلندای یلدا باشه. ولی تو رو خدا مراقب باشید امسال هم با توجه به احتمال شیوع سویه جدید کرونا بهتره که یلدا رو خانوادگی برگزار بکنیم، یعنی همون تعدادی که هر روز هم دیگر رو تو خونه میبینیم، همون چند نفری که دور هم هستیم کنار هم بشینیم، یلدا رو جشن بگیریم، حالمون خوبتر بشه و انشالله مهمانی ها و دور همی های بزرگتر رو بذاریم برای سال آینده. در آستانه زمستان و در بدرقه پاییز در خدمت شما خانواده‌های محترم هستیم با موضوعی که بسیار پر اهمیت، سویه جدید کرونا یا همون اومیکرون. امروز امروز درباره توصیه های پزشکی، علائم اومیکرون و اهمیت زدن نوبت سوم واکسن کرونا با هم صحبت میکنیم. خب شب یلداست، همه ی مدلمون میخواد که این آیین زیبای ایرانی رو به جا بیاریم، دور هم باشیم، شروع زمستان رو جشن بگیریم. خیلی هم قشنگه. اصلا در این شب طبق رسوم خانواده ها دور هم جمع میشن، معمولا به خونه بزرگترهای فامیل میرن، گل میگن، گل میشنون، به دیوان حافظ تفعلی میزنن و لحظات خوبی رو در کنار هم سپری میکنن. اما امسال به خاطر همزمانی شب یلدا و احتمال اینکه سویه جدید کرونا ممکنه هر جایی در کمین ما باشه، اجازه بدید که دور همیهای بزرگ رو بگذاریم برای سال آینده، چرا که سرعت انتقال این ویروس بسیار بسیار بالاست و اگه به شیوه‌نامه های بهداشتی توجه نکنیم ممکنه دوباره وارد موج دیگه ای از کرونا بشیم. اون چیزی که از هر چیز مهمتره سلامتیه. بزرگترها رو میدونم خیلی دوست دارید، میدونم خیلی بهشون اهمیت میدید، ولی به خاطر همون بزرگترها هم که شده از جمع‌های بزرگتر و دور همه‌های بزرگ فاصله بگیرید. راه‌های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-2020-5009 و شماره پیامک ما 3900 هست. هر پرسشی که دارید مطرح بفرمایید. گفتگوی ما امروز با چند کارشناس هست. ابتدا با خانم دکتر آمیتیس رمضانی، دبیر انجمن متخصصین عفونی ایران میخوایم صحبت بکنیم و اگر شما همین حالا هم پرسشی به ذهنتون میرسه از طریق راه‌های ارتباطی برنامه مطرح کنید تا ضمن گفتگو من از ایشون بپرسم. خدمت خانم دکتر رمضانی سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم. خانم دکتر، با توجه به اومیکرون و سویه جدیدی که بسیار بسیار سرعت انتقالش بالاست و خیلی متفاوت هست، یعنی من دیروز خبری رو میخوندم که در 17 روز میتونه دوباره همگیری رو شامل بشه و این خیلی ترسناک هست که با این سرعت این ویروس داره انتقال پیدا میکنه، میخوایم ابتدا این ویروس رو بهتر بشناسیم، بدونیم با چه پدیده تازه‌ای مواجهیم و بعد هم حالا با کمک شما و عزیزان دیگر در مورد پیشگیری ها صحبت میکنیم. بفرمایید.
ببینید، ویروسی که این واریانت جدید اومیکرون که اومده، از نظر تعداد جهش هایی که داره خیلی بیشتر از واریانت های قبلیه. ما زمانی که دلتا اومد گفتیم با یه واریانتی مواجه شدیم که شدیداً مصریه، شدیداً احتمال این که فرد دچار عفونت مجدد بشه تا یه حدی بالاتر رفته و اینکه ریزش ویروس در بدن فرد بیشتره، مدت ریزش ویروس بیشتره. حالا این واریانت جدیدی که اومده اومیکرون نه فقط اون خواص و اون توانایی و پتانسیل دلتا رو داره، بلکه یه واریانت دیگه هم داشتیم به اسم بتا که خوشبختانه تو ایران نیومد و غالبم نشد. از نظر فرار از واکسن و فرار از سیستم ایمنی بدن خیلی واریانت بتا قویه، جهش های اون رو هم داره. یعنی انگار این ویروس، این واریانت اومیکرون، هرچی جهش های بد بوده از واریانت های دیگه در خودش به اصطلاح شامل شده، در اون شامل شده و این باعث شده که این واریانت اومیکرون توانایی های زیادی داره، از جمله این که قدرت انتقال و سرایتش بیشتره، انتقال خونگیش 3 برابر دلتاه. حالا ما خودمون با دلتا مشکل داشتیم، میگفتیم دلتا یه واریانت خیلی مصری حساب میشه، حالا انتقال خونگی اومیکرون 3 برابر دلتاه. از نظر این که آنتیبادی هایی که ما در بدنمون داریم، حالا چه با واکسن به دست آوردیم چه با ابتلا به دست آوردیم، 40% قدرت این آنتیبادی ها در برابر اومیکرون کم شده، یعنی اون قدرت خونسا کنندگی ویروسشون خیلی ضعیف شده. از یه طرف دیگه همه اینا باعث میشه که فرد در معرض ابتلا به عفونت مجدد قرار بگیره. یعنی اینکه ما قبلا گفتیم عفونت مجدد در واریانت های قبلی کرونا هست ولی کمه، بله، یا خیلی خفیفه. الان این ابتلای مجدد تقریبا 5.5 برابر دلتاه، یعنی سیستم ایمنی رو واریانت دور میزنه و فرد در معرض این قرار میگیره که با اینکه قبلا مبتلا شده بخواد دوباره مبتلا بشه.
بله، پس کسانی که مبتلا هم شدن الان در معرض دوباره ابتلا به این بیماری قرار دارن.
بله بله.
خب این قدرت انتقالی که میفرمایید، آیا ما کار تازه و جدیدی باید انجام بدیم برای اینکه پیشگیری بکنیم؟
بله.
یا همون روش های پیشگیری قبلی به قدرت خودش باقی هست و کفایت میکنه؟
دو تا اون قضیه دستورالعمل‌های بهداشتی که با سر جاش باشه، ما بعد واکسیناسیون وقتی به این پوشش نسبتاً خوبی رسیده بودیم، یه خورده مردم احساس می‌کردن که خب همه که واکسینن، بیشتر جامعه واکسینه است، بنابراین یه احساس امنیتی که خب کمتر از ماسک استفاده می‌کرد. اولا اون با دوباره برگرده به اون فعالیت قبلیمون که خیلی بیشتر مدارا می‌کردیم، خیلی بیشتر این دستورالعمل‌ها رو اجرا می‌کردیم. و بعد قطعا لازمه یه سری دوباره محدودیت هایی داد بشه که به پیک بعدی وارد نشیم. و مهمترین چیزی که توصیه هم هست اینه که اونایی که واکسینه هستن زودتر دوز بوسترشون رو بزنن، یعنی با زمان آنتیبادی سیستم ایمنی اون قدرت اولیش رو از دست میده، ولی وقتی بوستر میزنیم یک دفعه سیستم ایمنی شدیدن قوی میشه، آنتیبادی خیلی بالایی پیدا میکنه فرد و یه جورایی سیستم ایمنی بوست میشه، تقویت میشه برای اینکه بهتر بتونه این ویروس رو خونسا کنه. یعنی یکی از بهترین ابزارهای ما در حال حاضر اینه که اونایی که خدای نکرده واکسینه نیستن زودتر واکسنشون رو بزنن، و اونایی که قبلا واکسن زدن و 3 ماه بیشتر گذشته دوز بوسترشون رو بزنن. وقتی آنتیبادی میره بالا اون وقت میتونن خیلی خیالشون راحت باشه که توانایی اون سیستم ایمنی بدنمون هم رفته بالا. اگه اومیکرون قوی‌تره، ما هم سیستم ایمنی بدنمون با این بوستره قوی‌تر شده.
بله. نکته دیگری که میخواستم شما بفرمایید خانم دکتر رمضانی، آیا این که میگن کسانی که مثلا فلان واکسن رو زدن، من به صور مثال عرض میکنم، مثلا سینوفارم رو زدن در 2 نوبت، میتونن از واکسن های دیگری استفاده بکنن، یا بهتر این هست که همون واکسن قبلی رو به عنوان بوستر بزنن؟
کسایی که 2 دوز سینوفارم رو گرفتن باید بدونن که کلا واکسن سینوفارم 3 دوز شده. خب یعنی این که مثلا اگه آسترازنکا 2 دوز است، یا مثلا واکسن دیگه ای مثل بهارات 2 دوز است، واکسن سینوفارم الان 3 دوزه شده، بله من لازمه دوز سومشون رو بگیرن، مگر اینکه یعنی همون سینوفارم بگیرن.
بله.
مگر اینکه یه فردی باشه که کادر درمان باشه، در تماس با مریض زیاده، اون وقت بهتره که برای اون فردای افراد خاص که در سیستم درمانی هستن که با مریض زیاد و ویروس زیاد در تماسن، اونا میتونن سیستم و یعنی تکنولوژی واکسن رو عوض کنن، یه میکس مت انجام بدن. یعنی اگه دوتای اول سینوفارم بوده،
بله،
سومی رو برن روی پاستو کوویک پلاس، واکسن پاستو، بوستر پاستو رو بزنن. ولی بقیه افراد، حالا افراد مسنی که در خونه هستن، خیلی در تماس با مریض و جامعه و محلهای شلوغ نیستن، همون دوز سوم سینوفارم براشون کفایت میکنه.
پس این که مثلا کسی که سینوفارم زده الان حتما باید آسترازنکا بزنه، این یه شماره
هست؟ نه، خیلی توصیه نمی کنیم، مگر افرادی باشن که حالا میگم توی شرایط شغلی خاصی باشن یا سفری به خارج دارن. بیشتر برای این افراده. به طور عموم اینه که هر که هر واکسنی گرفته همون رو انجام بده، این تکرار کنه، مثلا برای سینوفارم 2 دوز گرفته، دوز سوم هم با سینوفارم باشه. مگر اینکه یک شغل پرخطری داشته باشه که بخوایم در اون صورت مثلا بیان تکنولوژی واکسن رو عوض کنیم که این مقدار ایمنی بیشتری ایجاد کنه، مثلا برای افرادی که کادر درمان هستن بیایم از واکسن بوستر پاستور استفاده کنیم.
بسیار از شما متشکرم خانم دکتر آمیتیس رمضانی عزیز. نکته آخر رو از زبان شما بشنویم که آیا قدرت کشندگی این ویروس بیشتر یا فقط قدرت سرایتش بیشتر از ویروس های قبلیه؟
قدرت سرایتش بیشتره، کشندگیش بیشتر نیست، به این دلیل که با اینکه مجاری تنفسی رو 70 برابر واریانت دلتا درگیر میکنه و اونجا خیلی تکثیرش بیشتره، ولی خوشبختانه تو بافت ریه، یعنی شانسی که آوردیم، 2 چیزه، این که بافت ریه خیلی تکثیر نمیشه، تخریب و آسیب ایجاد نمیکنه، و دومی که سیستم ایمنی سلولی بدن داره در مقابل این واریانت خوب جواب میده. یعنی اگه آنتیبادی هامون خوب کار نمیکنه، الان ما میگیم بوستر بزنی که قوی بشه، ایمنی سلولی داره خوب کار میکنه. ولی یک نکته هست، ما اون این که وقتی سرایت ویروس بیشتر باشه، به هر حال تا ابتلاها بیشتر میشه و و در نتیجه در آخر باز احتمال اینکه بستری شدن و این مسائل رو داشته باشیم هست. به همین دلیل تاکید داریم که اینا رو رعایت کنیم.
و افرادی که خب باز ضعیف‌تر هستند خطر بیشتری براشون وجود داره. متشکرم از شما خانم دکتر آنیزانی، روز بخیر، خدا نگهدارتون. 9:15 دقیقه است. با شما شنوندگان ارجمند همراه هستیم با برنامه خانه و خانواده. گزارش رو هم گزارشگر خوبمون مهران حبیبی تهیه کرده که در این فرصت با هم بشنویم.
عرض سلام و صبح بخیر حضور هموطنان عزیزم، امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید. تو بسته گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام به مبحث کرونا بپردازم، اینکه این خطر کرونا، این سویه جدیدش رو این روزها ما چقدر باید جدی تلقی بکنیم.
من خودم الان پدرم مریض حال بود دیشب، حالت سرماخوردگی داشت، همین یه مطلبی هم برام ارسال شد تو فضای مجازی به عنوان اومیکرون که دقیقاً علائمش مشابه سرماخوردگیه. خب من طبعاً
شدید.
بله این دقیقا حالت شخصی داره، من الان باید نسبت به پدر خودم حواسم جمع باشه. بحث رفت آمد مطرح هست، اون کسی که میخواد تشریف بیاره منزل ما، مهمون ما، باید خب این رو مد نظر داشته باشه. یه همچین موضوعی هست،
حداقل اگر کسی دلش میخواد، اگه خونه ویلایی داره مثلا حیات داشته باشه، خوبه مثلا تو فضای آزاد این مهمونی رو بگیره، ولی اگه نداره بهتره که دوری کنن از هم دیگه که برای خودشون خوب باشه.
شما برای دور همی برنامه خاصی دارید امسال؟
خیر، نه کسی میاد نه خودمون قراره جایی بریم. تا جایی که مطمئن نشیم خب رفع شده کرونا، باید همینا رعایت کنیم.
نمیشه فقط یک طرفه به این قضیه و خودخانه نگاه کرد و برای دیگران ارزش قائل بود. وقتی من این ماسکو میذارم، چهار نفر دیگه هم که ببینن، به قرار یه خورده اونها هم این قضیه رو جدی تر میگیرن. فکر نکنیم که حالا اینجا نه اومیکرون شاید اون شدت رو نداره یا اون کشندگی رو نداشته باشه، ولی باید این کارو انجام بدیم تا ریشه کم بشه و برای دیگران هم این الهام بخش باشه.
که این کاری که ماسکو به صورت شما میبینه کسی، اونم یه خورده نگران میشه چرا من ماسک نزدم.
اون طرف هم به معروف خورده جدیتر برای خودش، برای اطرافیانش و این قضیه اومیکرون رو جدی بگیرن.
اولویت هر شخص سلامتیشه دیگه. طبعا ما از صبح زحمت میکشیم برای چی؟ برای اینکه آرامش داشته باشیم، آسایش داشته باشیم. و به نظر من رعایت بشه بهتره. اصلا عقل حکم میکنه که یک انسان برای انسان دیگه دردسر درست نکنه، چه مالی چه جانی و چه مسائل دیگه. اگر بحث واکسیناسیون مورد تاکید جامعه پزشکی هست، جامعه جهانی پزشکی اصلا، خب تحقیق کردم راجبش، دیدم نه واکسن ایرانی هم بنده زدم، برکت زدم، خیلی هم راضیم. یه کرونایی هم داشتیم ما تو فامیلامون که من حتی با ایشون سلام علیکم کردم، بعدش فهمیدیم کرونا داره، یعنی از حالت شاید بگم یک متری و کمتر، ولی کرونا نگرفتم. فکر کنم ایمنی لازم رو به دست آوردم. فقط نکته ای که میمونه این که این واکسن ها مثل که دوز سوم هم دارن بعضیاشون،
دوز یادآور.
بله
و شما برای زدن دوز سوم اگر زمانش برسه پیش قدم میشید؟
حتما چرا که نه، بسیار عالیه. وقتی ایمنی تو بدن من میخواد ایجاد بکنه، چرا این کارو نکنم؟ کانون وکلا هم به ما بحث واکسن رو مطرح کردن، برای وکلا زحمت کشیدن، ریاست محترم، که من حالا تو اون بازی زمانی درگیر بودم نتونستم، ولی به صورت عمومی رفتم و واکسنم رو زدم، خانواده رو بردم واکسنشون رو زدن و خدا شکر الحمدلله راضی هست.
دوز واکسنمو زدم، ولی همین ماسک هم یه ذره واجبه، چون که میگم بازم خب با اینکه واکسن زدی کرونا میگیری، پس یه ذره باید مراقب باشی. یه اندازه کوچیک رعایت کنی بسه برای جامعه. اگه همه انقدر رعایت کنن دیگه شاید فوتی هم نداشته باشیم.
تو این یکی دو سالی که کرونا اومده، دور همی شبای زمستون رو داشتید یا کلا هر دور همی به هر صورتی؟
قبل از کرونا این، ولی تو این که دو ساله نه، مخصوصا تو این دو سالی که
دور همی نداشتی،
اصلا نداشتیم. اتفاقا امروز هم که شب یلدا هست و همین صحبت بود که دور همی بذارن یا نه. البته این دور همی یکم میذاریم، میگم افراد خانواده همین درجه یک ها، باز هم صحبت اینه که نه، به خاطر رعایت همین موضوع اومیکرون شاید یکی یه نفر انتقال بده، ترجیح دادیم مثلا نه از دور و از طریق تلفن همراه تصویری صحبت کنیم اینجوری.
وگرنه تصمیمتون برای امسال هم این است که دوره همی نداشته باشید؟
ترجیح میدیم که اون دوره همیه با خیال راحت و آسودگی انجام بشه، تا اینکه مثلا حالا یکم استرس بالاخره بین ما بچه هستش، بزرگسال هستش، پدر بزرگی هستش، نوه هستش، اونها حساس‌تر از این مسئله. ترجیح میدیم که توی شرایط با آرامش و با خیال آسوده‌تر اتفاق بیفته.
نه و 20 دقیقه است. شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. امروز ما درباره ویروس اومیکرون، یعنی سویه جدید کرونا اومیکرون صحبت میکنیم. با خانم دکتر آمیتیس رمضانی صحبت کردیم. ایشون دبیر انجمن متخصصین عفونی ایران بودن و در حال حاضر هم آقای دکتر حمید سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی پشت خط ما هستند. سلام به شما، روز بخیر.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر خدمت شنوندگان عزیز. همینان گرامی عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ما در آستانه شب یلدا هستیم، چند ساعتی بیشتر از پاییز باقی نمانده و بهتر دیدیم که علی‌رغم اینکه دور هم بودن و کنار هم بودن با عزیزان خیلی لذت داره و لذتش با هیچ چیز برابری نمی کنه، اما هشدارهای لازم رو هم به عزیزانمون بدیم که مراقبت بیشتری بکنن. و همین دلیل هم گفتیم بهتر این هست که امروز ویژه درباره اومیکرون صحبت بکنیم، درباره سرعت انتقالش و اینکه در حال حاضر ایران الان چه شرایطی داره، چند نفر مبتلا هستن به اومیکرون و بدونیم که وضعیت حال حاضر ما در زمینه اومیکرون و سویه جدیدی از کرونا چگونه است. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خدمتتون عرضم. ببینید، من اول تصحیح بکنم، هم عنوان خودم، من رئیس کمیته اپیدمیولوژی نیستم.
عذرخواهی میکنم، این عنوانی هست که برای من نوشتن و من شرمنده هستم که عنوان شما رو اشتباه گفتم. خودتون تصحیح بفرمایید.
من رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد ملی کرونا هستم.
بله، متشکرم.
در حال حاضرم به خاطر پیگیری مسائل مربوط به اومیکرون در مناطق مرزی آذربایجان غربی هستیم و از مرزهای رازی، بازرگان، سرو و تمرچین اینها بازدید داریم. انشالله که بتوانیم شرایط رو به نفعی پیش ببریم که امکان سرایت ابتلا و انتشار اومیکرون به حداقل برسه
انشالله.
اما چیزی که برای مردم عزیزمون قابل طرح هست اینه که اولا اینی که ما میگیم میزان کشندگی اومیکرون نسبت به دلتا کمتره، معناش این نیستش که خیالمون راحت باشه خب مثل سرماخوردگی مبتلا میشیم و تموم میشه. وقتی میگیم میزان کشندگی، یعنی در شرایط یکسان اگر 100 نفر مثلا مبتلا به خدمت عرضم کرونا بشوند با واریانت دلتا و 100 نفر هم مبتلا بشوند با واریانت اومیکرون، اون 100 نفر دلتا مثلا 20 نفرشون نیاز به بستری و دارن و ممکنه فوت بکنن، در صورتی که در مورد اومیکرون مثلا میشه 15 نفر. پس میزان کشندگیش کمتره. ولی از اون طرف حواستون باشه که قابلیت سرایت اومیکرون بیش از دو برابر دلتا است. یعنی اگر 100 نفر در یک شرایط یکسان دلتا بگیرن، در مقابلش مثلا 200 نفر اومیکرون میگیرن. و اگه همون نسبت رو بگیریم در شرایط باز مساوی، 20 نفر مبتلا میشن و 20 نفر بستری میشن فوت میکنن، در صورتی که در اومیکرون 30 نفر فوت میکنن یا بستری میشن. پس این ذهنیت رو که شرایط رو برای ما عادی جلوه بده باید کنار بگذاریم، شرایط اصلا عادی نیستش. نکته بعد اینه که واقعا این مهمانی هایی که الان انجام میشه، من اسمش رو گذاشتم مهمانی مرگ. یعنی واقعا ما در دعوت میکنیم دوره هم به اسم این که داریم میخوایم از کنار هم بودن، از وجود هم دیگه لذت ببریم، ولی کن برای اونها غذای مرگ سرو میکنیم و قطعا میتونه عوارض سویی داشته باشه. من خواهش میکنم که این مراسم رو به تغییر بیاندازن، شرایط بهتر بشه. ما نیاز داریم که هرچه سریعتر اقدامات لازم رو انجام بدیم تا زمان بخریم برای این قضیه. زمان خریدن یعنی ما میتوانیم از گسترش بیماری جلوگیری کنیم، دانش و آگاهی خودمون نسبت به مراقبت، پیشگیری و درمان مبتلایان افزایش بدیم. و میدونید که بسیاری از مطالعات در سراسر جهان در حال انجام هست تا ما بتوانیم درک عمیق‌تری نسبت به اومیکرون پیدا بکنیم. برای همین خواهش میکنم دوست عزیزانی که قصد سفر دارند، به خصوص کشورهای مثل ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینها اگه سفر اضطراری ندارن سفرشون لغو کنن. من بسیار متاسف هستم تو همین مناطق مرزی که الان هستیم، به خصوص مرز رازی که بزرگترین به اصطلاح بیشترین سهم ترددهای مسافر زمین رو دارن، به هیچ وجه رعایت پروتکل ها نمیشه. سفرهای غیر ضروری همه رو در مرز خطر انداخته و تمام شانس و احتمال گسترش اپیدمی رو به خصوص این اومیکرون در کشور افزایش داده. برای یه بخش های مربوط هست به مردم و یه بخش مربوط به مسئولین. طبیعتا مسئولین باید وظیفه خودشون رو به درستی و با سرعت انجام بدن، ولی بدون مشارکت فعال مردم هیچ مسئولی، هیچ برنامه‌ای قادر نخواهد اومیکرون رو بتونه اپیدمیش رو با حداقل بار و آسیبی که به جامعه وارد میشه پشت سر بگذاره.
آقای دکتر، ما الان چند مبتلا به اومیکرون در ایران رو تشخیص دادیم؟
ببینید، ما متاسفانه نظام مراقبت ژنومیک کشورمون نداریم که به شکل سیستماتیک حوالی بکنه و واریانت ها رو شناسایی بکنه. بنابراین به شکل تصادفی ممکنه متوجه بشیم اومیکرون، چون علائم بالینی هم خیلی تفاوت نمیکنه از واریانت های دیگه. بنابراین هر کسی که از سفر خارجی آمده یا هر کسی که تماس با مسافر خارجی داشته، اگر که مبتلا بشه به کرونا، به احتمال زیاد ممکنه اومیکرون باشه. این افراد حداقل باید اینها توالیابی بشن و آزمایش ژنتیکی انجام بگیره تا مطمئن باشیم. ولی تا اونجایی که اطلاعات من اجازه میده، تا حالا دو نفر شناسایی شدن، که یک نفر از اروپا، وارد کشور شده و یک نفر هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس. اینها طبیعتاً تحت پیگیری هستند و رصد میشن، تماساشون بررسی میشه، ولی احتمال اینکه موارد دیگه هم داشته باشیم بسیار بسیار زیاد هست، چون بالاخره یه عده افراد بدون علامت هستن، ممکن هرگز شناسایی نشن. یه عده افراد هستن که اینها ممکنه که در مسیر حضور این افراد در کشور در تماس بودن، چون بالاخره ویروس ممکنه در یه لحظه شما برمیدارید یه لیوان آب بخورید یا در یک رستوران غذا بخورید، امکان انتقال داره. اینجوری نیستش که من فکر کنم که خب من با شرایط نسبتا عادی که تو کشور هست میتونم اومیکرون رو کنترل بکنم. ضمن اینکه متاسفانه درصد رعایت پروتکل ها در کشور اونم پایینه، در بسیاری مناطق به زیر 40% رسیده و این هشدار بزرگه. این رفتار فردی نیست، این رفتار اجتماعیه. من فقط با بی‌توجهی یا کم توجهی به پروتکل‌ها جان خودم و اطرافیانم رو به خطر نمی‌اندازم، جان کل جامعه رو به تهدید می‌کنم. بنابراین عقلاً، شرعاً، انسان از بُعد انسانی، از هر منظری که نگاه بکنیم، تو این شرایط خاص که واقعاً توی یک فضای غبارآلودی از لحاظ وضعیت اپیدمی به خصوص با واریانت اومیکرون داریم سر میکنیم، رعایت این اصول بسیار بسیار ضروری و یک وظیفه اجتماعی هست.
بله آقای دکتر، یکی از عزیزان برای ما پیامک ارسال کردن که واقعا باید منتظر سویه های دیگری هم باشیم، یعنی فعلا ما نمیتونیم قطعی بگیم که این پایان مثلا آخرین سویه کروناست و حالا منتظر اتفاقات دیگری هم باید باشیم در این روند.
بله، ببینید، سازمان جهانی بهداشت ویروس کووید 19 رو به لحاظ واریانت هایی که درش ایجاد میشه و جهش هایی که صورت میگیره در 4 طبقه تقسیم بندی میکنه که این طبقه بندی بر اساس شدتش هست. خب این گروهی که ما الان درش مواجه هستیم گروه هشداری هست، بعد از اون تهدید کننده خواهد بود. الان تا به حال 5 تا واریانت که آخریش همین اومیکرون بوده به عنوان واریانت های هشدار دهنده آمده. قطعا هیچ تضمینی نیستش که واریانت های بعدی نباشد، قطعا واریانت های پنهانی هم ممکنه در جامعه وجود داشته باشه. در مورد همین اومیکرون هم مواردی گزارش شده در بعضی کشورها که ما مبتلایان و واریانت های پنهان داریم، یعنی حتی با آزمایش های ژنومیک هم قابل تشخیص نیستند ولی می توانند دیگران رو به شدت مبتلا کنن. برآوردها نشون میده که حداقل ما تو 2 سال دیگه درگیر این اپیدمی هستیم. حالا امیدواریم که این زمان کوتاه‌تر بشه و بلند مدت‌تر نشه، ولی به هر حال باید شیوه زندگیمون رو تغییر بدیم. همونجور که ما در تلاش هستیم برای حفظ جان خودمون و جامعه‌مون، ویروس هم برای بقای خودش داره تلاش میکنه. تلاشش خیلی هم هوشمندانه است و این تلاش با جهش‌هایی که صورت میگیره انجام خب در مقابل روش‌های پیشگیری مثل واکسن مقاومت میکنه، در مقابل روش‌های درمانی مقاومت میکنه میگرده.